معمولا تجمعات صنفی و مطالبات اقتصادی به دو دلیل مورد بی‌اعتنایی یا بی‌توجهی قرار میگیره یا کمتر بازتاب پیدا میکنه. یه دلیل از سوی رسانه‌ها میتونه باشه، یه دلیل هم خود کنشگرانی که در این اعتراضات و تجمعات و تحصن‌ها حضور دارن ممکنه اطلاع رسانی خوبی انجام نده. در رابطه با معلم‌ها من فکر میکنم عامل اول بیشتر مطرح باشه. من فکر میکنم یه مقدار فضای رسانه‌ای ما و خبرنگاری ما متأثر از فضای روشنفکری ما هستن و فضای روشنفکری ما در ایران شاید دو دهه است که توجهش رو از عدالت اقتصادی به سمت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی برده. من فکر میکنم علت بی‌توجهی این باشه.
آقای علیجانی، به نظر میرسه که مطالبات معلمان قابل گفتگو باشه، اما چرا حاکمیت برخورد مثبت یا حداقل بشه گفت فعالی رو برای رفع اونها نداره و حتی در مواردی ما میبینیم که برخورد امنیتی با این مطالبات میشه؟
بله دقیقاً همین طوره. یعنی مطالبات معلم‌ها مطالباتی است که میتونه کم و زیاد بشه، قابل گفتگو مهندسی بشه، یه مدار به مدیریت اجرایی نزدیک بشه، اما در مجموع نهادهایی که رصد میکنن این تجمعات و حرکت‌های صنفی روی نگاه کاملاً امنیتی دارن. یعنی اول با نفس تشکل و تجمع و اعتراض مخالفن و در مرحله دوم مطالبات مطرح میشه. در مرحله دوم به هر حال این مطالبات در صحنه سیاست کشور در صف اصلاح طلب ها معمولا مطرح میشه و به لحاظ صف‌بندی سیاسی در صف اونها قرار میگیره، علی‌رغم همه گزینش هایی که و فیلتر هایی که در آموزش پرورش وجود داره. مسئله سوم هم عامل اقتصادی است که خب بخشی از این خواسته ها نیاز به بودجه های بیشتری داره که فراتر از آموزش پرورش فعلی است و نیاز به یه مدار جراحی های اداری داره که هیچگاه دولت ها در ایران پای اون نرفتن و بنابراین فقط با زمان زور با این مطالبات مواجه شدن. بر این اساس است که ما میبینیم خب بسیاری از معلم‌ها، آقای باغانی در تبعیدن، آقای عبدی زندان هستن، آقای بوداغی بازیش به کار نکردن، آقای بهشتی زیر تیغ احکام مختلف هستن. یعنی این برخورد امنیتی در حالی که نتیجه عکس هم میده، یعنی باعث این مظلومیت‌ها و این حق بودن‌ها و برخورد با زور با این مطالبات باعث شیوع و تکثیر و تشدید این حرکات خواهد شد.
آقای علیجانی، وزیر آموزش پرورش در واکنش به برخی از این مطالبات معلمان گفته بهسازی اساسی نظام آموزش و پرورش نیاز به یه سری ظرفیت‌های گسترده از جمله نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی، حمایت علما و اندیشمندان و همچنین مشارکت فعال خود معلمان و دانش آموزان رو داره. اما آیا تا نگاه ایدئولوژیکی که به نهاد آموزش و پرورش در ایران هست تغییر نکنه، میتونیم با مشخصاتی که وزیر گفته به بهسازی اساسی در آموزش و پرورش امیدوار بود؟
چیزایی که آقای وزیر گفته خوب برای اداره مملکت لازمه، نه تنها وزارتخونه، و اینا خوب یه مدار سنگ بزرگه و احاله به محاله. البته آموزش پرورش به نظر میاد که دو لایه اساسی داره. یه لایه‌اش محتواشه که مسئله آموزش هست و سرویس خدماتی است که باید به جامعه داده بشه، و یه بخشش مدیریتی است که خوب به پرسنل خود آموزش پرورش و برنامه‌ریزی درست برای دادن اون سرویس خدمات برمیگره. در هر دو تاش در آموزش پرورش مشکل وجود داره. یه بخشیش و شاید بخش مهمیش جزمیتی است و نگاه جزمی است که به آموزش پرورش از ابتدای انقلاب وجود داشته، چون به هر حال مسئولین و حاکمان کشور و روحانیون حاکم فکر می‌کردن که بایستی افکار سازی رو از همون کودکی شروع بکنن، بنابراین بسیار سختگیرانه و بسته با آموزش پرورش برخورد کردن. به جز استثناءاتی و وزرای آموزش پرورش جز دویم‌ترین وزرا و مسئولین کشور بودن به لحاظ فرهنگی، و این خوب در هم گزینش افراد برای خدمت در آموزش پرورش مشکل ایجاد میکنه، هرچند با علارغم همه این فیلترها به تدریج همین معلمین فیلتر شده به منتقدین وزن موجود تبدیل میشن. اما عامل دوم عامل اقتصادی است. یعنی هیچگاه بودجه آموزش پرورش، در حالی که وزارتخونی است که بیشترین پرسنل رو در مجموعه وزارتخونهای کشور داره، هیچگاه بودجهش به اندازه کافی نبوده. یعنی توجهی که مثلا به حوزه علمیه شده، به بحث تهاجم فرهنگی شده، به بحث حجاب شده، بسیار بالا بوده. وزارت آموزش پرورش وزارت خونی بسیار فقیری است. به ویژه جاهای دور افتاده فقر امکانات رو می‌بینیم که به هر حال معلمین باید با فکاری در اون قسمت این رو جبران بکنن. بنابراین وقتی این دوتا عامل دست به دست هم میدن، مشکلاتی رو دامن خواهد زد که خب ما الان می‌بینیم معلم‌ها صداشون در اومده. به نظر نمی‌رسه که حل مشکل آموزش پرورش نیاز به این همه بسیج به هر حال کل مملکت داشته باشه.